امید نخواهند حرکت کنند، این مردم هستند که میتوانند اونها رو اولا هم در انتخابهای خودشون، در گزینه‌های خودشون و هم در ادامه کاری که به عهده یک فرد مجری گذاشتن، این امید رو به او تزریق کنند. یعنی در حقیقت خواستم این نکته رو بگم که ایجاد امید امروز یک عمل رفت و برگشتی است بین اضلاع مهم و تاثیرگذار در هر جامعه.
و یه پیامک هم بخونم، یکی از دوستان 919-48-17 نوشتن هوا هوایی به اشتراک گذاشتن انتشار حال بد و ناامیدی است، خدا قوت از گوش به فرمانی همگی به توصیه رهبر انقلاب. این چطور تفسیر میکنید؟
من ابتداش رو یکم متوجه نشدم.
ما چون راجب آلودگی حرف زدیم ابتدا،
آها بله،
من... هوا هوای آلودگی هست، نمیشه توصیه کرد یه نفس عمیقی بکشید، صبح بخیر به هم بگید و درباره هوای پیامک بفرستی که دوستان نوشتن هوا هوای به اشتراک گذاشتن انتشار حال بد و ناامیدی است. این همون عکس کاری که دارین، یه کنایه‌ای بگیم باشه به آنچه که داره اتفاق میفته. و نوشتن خدا قوت از گوش به فرمانی همگی به توصیه رهبر انقلاب. خیلی وقتا مثلا میایم رسما و علنا ناامید میکنیم افراد رو، یک وقتایی هست نه، با کارهامون میایم ناامید میکنیم. یعنی خیلی هم کسی نمیاد حرفی هم نمیزنه، یعنی یک عمل و یک ترک فعل یا یک فعل مجرمانه واضحی رخ نداده، اما خب داره اون اتفاق صورت میگیره. تو اقتصاد بهش میگیم مثلا نقطه صفر نابرابر. وقتی نقطه صفر نابرابری وجود داره، خود این تولید ناامیدی هست یا نه دکتر؟
بله قطعا همینطوره. عرض کردم اضلاع مختلف اگر به وظایف خودشون عمل نکنن و یا اینکه تحت تاثیر القاعات بیرونی قرار بگیرن، قطعا و یقینا همین اتفاق خواهد افتاد. ممکنه در یک جامعه مقامات و مسئولین هم خیلی خیلی تلاش مضاعف داشته باشن، اما اون انرژی لازم رو به جامعه منتقل نکنن، و یا یک مجموعه جوانی از یک جامعه بزرگ دارای انگیزه هایی باشن که خدایی نکرده با برخوردهای مقامات و مسئولین اونها دل سرد بشن و در حقیقت دل شکسته بشن و این ناامیدی ایجاد بشه. بنابراین مسئله امید و ایجاد امید و تسری امید یک پیچیدگی هایی داره که از جهت روانشناسی و جامعه شناسی ابعاد مختلف او باید مورد توجه قرار بگیره، و مسئله ایجاد امید یک بعدی قطعا نخواهد بود. حتما مردم با چشمان باز و بینای خودشون عمل کرده، دولت مردان و مقامات و مسئولین خودشون رو کاملا مشاهده میکنن، و در مقابل بازگشت زحمات و تلاش هایی هم که مقامات و مسئولین میکنن، بازخورد او رو، بازتاب او رو باید در جامعه ببینن، و این اون صفت شکرگزاری و توجه به نعمات یکی از نکاتی است که میتواند امید رو در جامعه قطعا تقویت کنه و تداوم ببخشه.
متشکرم آقای دکتر، ممنونم. ممنونم از همراهیتون، از توضیحاتی که بیان فرمودید. خدا قوت میگیم، صبح بخیر میگیم، و انشالله که شنبه‌تون همراه باشه به توفیق، سلامتی و آرامش.
خیلی متشکر هستم. انشالله که اولین روز هفته رو با نام و یاد خدا و روز میلاد حضرت امام جواد آغاز کردیم. انشالله که هفته بسیار خوب، ماه بسیار عالی و سال بسیار پرباری داشته باشیم.
سپاسگزارم. خدا نگهدار.
بریز بیرون غمارو، غصه ی روزگارو، زندگی کن تک تک لحظه ها رو، صدا بزن خدا رو، خالق عاشقارو، میدونم اون داره هوای ما رو، دیگه غم و غصه بسه که زندگی نپسه، عاشقی کن حتی اگه دنیا به آخر برسه.
دیوان غم، بیا با هم خاطر بسازیم، سخت نگیر گلم، بیا به هم ساده دل ببازیم، دیگه غم و غصه بسه که زندگی نپسه، عاشقی کن حتی اگه دنیا به آخر برسه، صدا بزن خدا رو خالق عاشقا رو، میدونم اون داره هوای ما رو.
این هم به هر حال یک نوع نگاه به این هوا بود، بریزیم بیرون قصه ها رو و اون تو که آقای راغب فرمودن انشاءالله بتونیم اجراش کنیم. یکی دو تا پیامک بخونم. 919-48-17 نوشتن قطعا زل رسانه رکنی مهم در این میان است که با تقافل اینجا نادیده گرفته می شود. متوجه این نشدم که تقافل از طرف کی هست، خودش تقافل میکنه یا از طرف دیگران هست. ما متشکریم از این پیامک. دوست دیگرمون جناب پرتو نوشتن که درباره تعطیلی و درباره آلودگی نوشتن که قرار بوده که به سفر کاری داشته باشن به یکی از شهرستان های اطراف یکی از استان های دیگه، بلیتی خریدن، بعد اعلام شده که به خاطر آلودگی اونجا تعطیل هست، چون تعطیل هست ادارات، پس طبیعتاً سفرشون خالی از نتیجه هست، اومدن بلیت رو کنسل کردن و یک هزینه کنسلی ازشون گرفته شده. این عدد کنسلی حالا هر چقدر که هست، هر چقدر هم که به چشم نیاد، در کل اگر جمع بکنیم در کمترین حالت می‌بینیم که چه لطمه‌ای، چه آسیب اقتصادی خانوارها میتونن متحمل بشن، افراد میتونن متحمل بشن. کسی که دنبال کار اداری هست حتما تاجر نیست، حتما سرمایه دار نیستش، به هر حال عدد و رقم های کمی هم نیستن. دوم این که در کل این هزینه ظاهری هست، این هزینه عیان هست، یک سری هزینه ها هست که آشکار نیستن، پنهان هستن، مشخص نیست، باید در پس محاسبات کارشناسانه بهش رسید که چقدر داریم لطمه میبینیم از این آلودگی. اون چه که اورژانس هم گفتن از مراجعات و فوتی های ناشی از آلودگی و بارداری ها و جنین و اینها رو هم اضافه کنید، میبینیم که ما چه لطمه سنگینی داریم از این حوزه میخوریم با عدم تدبیرمون. قاعدتا باید یک جایی جواب گویی وجود داشته باشه. کسانی که عمل نکردن، ترک فعل کردن، نمیدونیم، باید از مجلس بپرسیم چرا عمل نمیشه، باید از دولت بپرسیم، از ارگان ها بپرسیم، نهادها بپرسیم. بریم سراغ گفتگوی بعدی. میهمان ارجمند ما روی خط ارتباطی سرکار خانم دولتی، تولید کننده محصولات حجاب و عضو محترم هیئت مدیره انجمن فعالان و متخصصین حوزه حجاب کشور. سلام، صبح بخیر.
سلام، وقتتون بخیر.
متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید، ممنونم از شما. ما توی حوزه فرهنگ که صحبت میکنیم، یکی از زیر مجموعه های حوزه فرهنگ بحث حجاب هست. به هر حال حجاب وقتی درباره‌اش صحبت میکنیم، یک سری بایدها و نبایدهای فکری داره، یک سری بایدها و نبایدهای عملی داره از قبیل پوشش. اگر بنا باشه که اون بایدها و نبایدها بهش پرداخته بشه، یعنی اینکه ما تو این حوزه تولید کنندگانمون هم با اقبال مواجه بشوند، چه کارهایی باید انجام بشه تا به هر حال بحث اقبال، بحث اینکه تولید کننده ما هم نظرش برآورده بشه تو این حوزه؟
درسته. ببینین، یک مسئله که وجود داره، حالا با توجه به اینکه من خودم و حالا اون تخصصی که دارم بحث حوزه مدیریت کسب و کاره و حالا کاری هم که میکنیم تولیدات محصولات پوشاکه، میخوام از این حیث صحبت کنم که دسترس پذیری مخاطب به محصولات حجاب باعث میشه که در واقع به عنوان یک محصول قابل استفاده بتونن ازش استفاده کنن. چرا این رو میگم؟ چون ما شاهد این هستیم که الان بازه طولانی هست که محصولات حجاب در یک سری از فضاهای خاص، بوتیک‌های خاص، مزون‌های خاص عرضه میشه برای مخاطبینی که در واقع این محصول رو استفاده روزمره مداوم دارن، و مخاطبی که اگر این محصول در دسترسش باشه به عنوان در ابتدای مسیر یک پوشش موقت بخواد استفادهش بکنه، شاید اصلا اطلاعی از مکانهایی که اینجور محصولات رو میتونه پیدا بکنه نداشته باشه. یعنی توی کتگوری عزیزانی که این محصول رو به صورت روزمره استفاده میکنن و میپوشن نباشه، اما تمایل به پوشیدن لباسهای پوشیده داشته باشه تا حالا بعدها بخواد که قاعده های اصلیش رو بهش اضافه کنه و اون امر حجاب صورت بگیره. بنابراین احساسم من اینه که تولید کننده ها توی مرحله اول اون بخش نمایش و نمای بیرونی که باید داشته باشن و اون دسترس‌پذیری که باید برای مخاطب داشته باشن در حال حاضر هنوز به اون قدرت شکل نگرفته، و این یکی از مطالبات جدی انجمن حجاب هستش برای این که بتونن راسته هایی رو ایجاد بکنن که محصولات حجاب دسترس پذیری بهتری برای مخاطب داشته باشه، در اماکن عمومی که راحت‌تر میتونن بهش مراجعه بکنن. و البته که در راستای این مطالبه جمعی به صورت کاملا خودجوش عزیزان زود به این انجامن هستن، ایشون در فضاهای مختلف مستقر شدن و الان مدت چندین سنتر در پایتخت در واقع شهرهای دیگر تجمع حضور این عزیزان رو داریم که کاملا در واقع تو بخش خصوصی و مردم خودشون اومدن تولید کننده ها و فضایی رو ایجاد کردن، اما کافی حقیقتا. بنابراین نگاه من اینه که وقتی شما ویترین های مغازه ها رو پر می‌کنید از مد موقت، از در واقع پوشاکی که به همراه پوشیدگیه و هم اصالت ایرانی رو در خودش گنجونده و هم قاعده های اسلامی رو داره، مخاطب هم به عنوان در واقع اون حالا اون جزوی از انتخاب های دسترس پذیرش بشه، چیزی که الان اگر بخواد هم انتخابش کنه به این راحتی به دسترس پذیری درده و همه جا نمیتونه بدون ازش. این حالا یکی از اون دغدغه هایی هست که اگر مقرر از بود فرهنگی شاهد یک تحولات باشیم، یکی از اصلی تریداش اینه که تقاضای پاسخ داده میشه. یعنی افراد اگر هم میخوان که چیزی رو انتخاب کنن، جدای از تشبیه ها و تربیت هایی که باید شکل میگیره حالا به ارگان های مربوطه مربوط بشه و جایی که وظیفه این موضوع رو دارن، تو بخشی که ما باید تامین نیاز رو انجام بدیم این مشکل وجود داره. و فقط هم صرف این نیست که بگیم خب اونایی که تولید کردن برن مغازه های خوب تو جاهای خوب اجاره کنن، گاهن در بورس های مخصوص به پوشاک بانوان فضایی به این دسته بندی پوشاک اختصاص داده نمیشه. یعنی اگر هم بخواهیم که اونجا مغازه‌ای بگیریم به ما مغازه نمیدن. این یه موضوعی هست که
چرا نمیدن؟
به خاطر مسائل در واقع مختلفی که وجود داره، معتقدن که مثلا حالا یکی از قطب‌های پوشاک بانوان در مرکز در واقع تهران هست، حالا من نمیدونم میتونم خیابونش رو اسم ببرم یا نه، و اونجا مثلا به این صورت هست که مغازه هاشون میگن سرقفلی هاشون میخوان به پوشاک حجاب بدیم، و کاملا شخصی این موضوع هست. یعنی مثلا نه ارگانی نه
مگه پوشاک حجاب مثلا متفاوته از پوشاک؟
نه مثلا میگن یه قشر خاصی ما اینجا کاتگوری خاصی رو داریم دسته‌بندی می‌کنیم، یعنی چه خاصی رو ایجاد کردیم نمی‌خوای پوشاک حجاب بهش اضافه بشه. و مثلا نگاه ما به مسئله‌ای که بالاخره یک خانم وقتی میاد اینجا که لباس روزمره خودش رو تهیه کنه، بینشون خانم‌هایی هستن که می‌خوان لباس روزمره پوشیده‌تری رو داشته باشن، و خب مثلا اینها باگایی هستش که نیازمند در واقع یک تسهیلگری از سمت فضاهای مربوطه است. یعنی در دست من بخش خصوصی نیست، یه جاهایش دیگه از سمت ما حل نمیشه. یا توی یه سنترها همینطور میگن، مثلا ما تخصیص دادیم که 3 یا 5% از مغازه هامون پوشاک این سبک رو داشته باشن، ما بقیشون پوشاک های از سبک دیگر رو باید داشته باشن، و خب همین باعث میشه که 3 یا 5% در تعداد زیاد مثلا 100 عدد واحد تجاری در یک سنتر بشه 3 تا مغازه، بشه 5 تا مغازه، و خب همین باعث کاهش دسترس پذیریه میشه. و این چیزی نیست که من تولید کننده تو بخش خصوصی بتونم به تنهایی حلش کنم، چون چالشی هست از جنس این که اونی که اون ملک رو داره نمیخواد در دسترس بذارتش، و خب این از سمت ما قابل حل نیست.
این فکر میکنید به نفع اونی هست که اونجا اون سه تا پنج تایی که هستن باعث میشه که رقابت اونها محدودتر بشه، انحصاری تر بشه و به نفعشون بشه، یا اینکه نه، چون که وقتی که به جای اینکه مثلا 100 تا فروشگاه این شکلی باشن 3 تا 4 تا باشه، طبیعتاً تمام تمرکز میره رو اون، اون وقت سودشون بیشتر میشه، یا اینکه نه شما از نگاه دیگه نگاه میکنید؟
ببین، هر تولید کننده سبک و امضای خاص خودش رو برای محصولات داره. بازار رقابتی حتی اگر کنار هم باشن، که میگن در یک سری از سنترها خودشون چون این قاعده وجود نداشته، این پروتکلی که بعد تعداد کمی رو واگذار کنن نبوده، خودشون رفتن و حتی یک طبقه کامل رو اختصاص دادن تولید کننده به این موضوع و کنار هم واحد تجاری گرفتن. یعنی درسته که بازار رقابتی سنگین میشه، اما چون هر کسی سبک خاص خودش رو برای تولید محصولات داره، اتفاقا تجمع این عزیزان از دو نظر خوبه. مخاطب هر کدومشون میتونه مخاطب در واقع بالقوه دیگری باشه، به خاطر اینکه اون محصول رو استفاده میکنه و میتونن به هم دیگه مخاطب رو شیر کنن، و از سمت دیگه یه راسته رو دارن ایجاد میکنن که مخاطب دست از پذیرش آسون میشه. من نمیگم تو تمامی سنترها باید مثلا یک طبقه خاص رو به این موضوع اختصاص بدن، اما میگم قاعده های سختگیرانه ای وجود داره که عزیزان حتی اگه بخوان با توان شخصی خودشون بدون هیچ حمایتی از هیچ جای دیگری برن و فضایی رو هم بگیرن، امکانش به اون راحتی نیست که مثلا لباس کت و شلوار تولید کنن، مثلا لباس ورزشی تولید کنن. یعنی یک سری قاعده های خاصه، خصوصا تو چند سال اخیر از سمت بخش خصوصی برای واگذاری ملک هاشون ایجاد شده، که باعث میشه که عزیزان ما نتونن اون دست از پذیری که میخوان بر مخاطب رو ایجاد کنن. و این جزو میگم مطالبات جدی انجمن ماست، برای اینکه هر فضایی که باید بیاد وسط و این تسهیلگری رو بکنه، حالا هر سازمانی که هست، هر ارگانی که هست، و بتونیم ما یه مقدار جدیتر این مسئله رو پیگیری بکنیم و محصول رو در دسترس مخاطب راحت‌تر قرارش بدیم.
متشکرم، سپاسگزارم.
خواهش میکنم.
خدا قوت میگیم، صحبتون بخیر باشه. با شما
خدا نگهدارتون باشه.
7:16 دقیقه، متشکرم که همراه ما هستید با صحبت گفتگوی راژیو گفتگو. ببینید دوستانی که برامون پیامک فرستادن، مثلا 9284 نوشتن استراحه هوا تو دارم، ولی ما هوای هم را نداشتیم. هوا اینجا
اکسیژن احتیاج نیست، این کنار تو من فاتحه تقدیر این زندگیم، بعد از یام تازه دارم، با تو میفهمم که کیم که کیم. این پای همون دنمون فراتره قلم رو، احساس ما بیشتر از عشق شده، وقتی که آرامش تو جهانمو تسخیر کرد، تمام رویاهامایی حضور تو تبیر کرد. تو بهترین شرایطم، حالمو بهتر تو، انگار جهان منو رعایت میکنه، برای آرامشم این وضوع کفایت میکنه. حضور تو مسبب نفیس‌ترین خاطره هاست، روزی که بی تو سر، روزی که بی تو سر بشن برای
صبحتون بخیر. این هم یک روشش بود آقای دوست عزیزمون که داشتن میخوندن جهانبخش گفتن اگر دلمون برای هم باشه نیازی به اکسیژن نداریم. خب به حال احتمالاً مسئولین هم همینجوری فکر میکنن و تصمیم میگیرن و بر اساس این ترانه تصمیم گرفتن که رسیدیم به اینجا. ولی بریم سراغ خوندن پیامکاتون. ۹۱۳۲۶۸۵ نوشتن سلام، امروز برای انجام کاری در اداره گمرک اصفهان برنامه‌ریزی کرده بودم که تعطیل شد. با این سیاق صحبت از توسعه بی‌معناست. دوست دیگرمون 916-7869 یه متن احساسی نوشتن خیلی وقته که میخوام همه جا با تو باشم، کاش که عطر نفست بود بخرم بزنم به تنم، موقعش حرفایی که بهت الان نزدم بزنم، با تو آسمونی میشم، میتونم از زمین بکنم تو کل درد سرام یه خنده رو لبامی. متنش خیلی قشنگ بود، من تا بند بد خوندم. دیگر دوستمون درباره اشاره به آتش‌سوزی در ایالات متحده داشتن، 992-23-84 و آی نریمانی از اصفهان نوشتن امیدوارم آتش‌سوزی امریکا بهانه‌ای برای حمله نباشد. خب به هر حال این هم باید در مفصل از مفصلین پرسید، ولی فکر می‌کنم ارتباطی داشته باشه. و از طرف دیگه نوشتن باید با این آتش‌سوزی آمریکا باید خوشحال باشیم. اینم نمی‌دونم چرا، ولی به هر حال متشکرم از دوستانی که پیامت می‌فرستن. 910-4073 نوشتن از مجلس جویا بشیم که چرا قانون هوای پاک معطل هست. 914-3150 نوشتن که سراغ ارگان ها نهادهایی که پاسخگو نیستند به چه شکل میخواهید برید. حالا این رو ما هم داریم ازشون، ما هم سعی میکنیم بفهمیم یک سری ارگان ها نهادهایی که تو این امر یا بگیم صاحب تکلیف هستن یا بگیم برشون مسئولیت و تکلیف بار شده و پاسخ هم نمیدن رو به چه شکل باید پرسجوی کرد. شاید باید سراغ مجلس بریم، انقدر هم که ماشاءالله تعدادشون زیاد هست، وقتی سراغ هر کدوم میریم پاس میدن و احاله میدن به اون یکی. خیلی سعی دارم این جمله ها رو نگم، اون مسئله قدیمی بود. یه بار آقای محمودزاده من گفتم آقا چرا تیکه میندازی، اون مسئله قدیمی بود، میگفتم آقا سراغ میگفتن کی بود، میگم آقا من نبودم، اون یکی میگفت کی بود، میگم آقا من نبودم. این 23 ارگان نهاد سازمان وزارتخونه‌ای که متولی هوای پاک هستند رو به هر حال یک جایی باید ازشون پرسید آقا چیکار کردید، چه کارهایی انجام دادید. یه چیز دیگه، چند روز پیش درباره این قبض‌های شهرداری سوال کردم و پرسیدم که آقا مثلا برای یکی از دوستان نوشته بود، اگه درست خاطرم باشه شمارش که قطعا یادم نیست، نوشته بود برای من عوارض شهرداری پسماند و نوسازی اومده نزدیک 6 میلیون تومان، اون یکی نوشته بود اومده 4 میلیون تومان، 5 میلیون تومان. دو سه روز پیش تو شهر دو سه تا اتوبوس دیدم نوشته بود شهرونده عزیز این اتوبوس از محل عوارض خریداری شده. چقدر خوب، خیلی عالی هست که ما سه تا اتوبوس دیدیم که بر اساس اون هزینه‌ای که دادیم، یعنی اگه یه نفر می‌خواست بخره همین اتوبوس‌ها جبران می‌شد. دوست عزیز شهردارمون لااقل بیا بگو بقیه‌اش کجاست، بقیه کارهایی که داریم می‌کنیم. اگر همه جای دنیا بنزین رو گرون می‌کنن میان جوابم میدن که چیکار کردن. اینم میشه گفت آقا یه بیلان بدید، یکی از شرکت‌های تاکسی اینترنتی اومد سال 1402 که تموم شد اومد گفت آقا من اینقدر درآمد داشتم، اینقدر هزینه، اینقدر مالیات، اینقدر حقوق، اینقدر چی 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 چی، بیایم راجع به این نقشه حرف بزنیم. چند روز پیش درباره صدور دسته چک در سامانه صیاد نکاتی اومد، اضافه هایی اومد، اصلاحاتی اومد. این که از تاریخ 30 دی 1403 صدور دسته چک در سامانه صیاد منوط به تطابق کد پستی و کد ملی مشتریان شبکه بانکی با اطلاعات مندرج در سامانه ملی املاک و اسکان است و این مقررات میتونه ضریب ایمنی دسته چک ها رو افزایش بده. این دستمایه صحبت ما به بهانه صحبت ما با میهمان ارجمندمون جناب دکتر رجبی، کارشناس ارشد مسائل مالی و حوزه چک است. جناب رجبی سلام.
عرض سلام و وقت بخیر خدمت شما و شنوندگان محترم.
سپاسگزارم، متشکرم. اون چه که آقای رجبی عرض کردم به عنوان مقدمه رو شما تایید میکنید؟ همچین کمکی میکنه؟
عرض کنم خدمتتون لزوم تطابق کد پستی و محل اقامت شخصی که متقاضی دست چک هست جزء مفاد قانون مالیات های مستقیم هست که در واقع یکی از بندهاش اینه که برای صدور دست چک افراد باید محل اقامتشون مشخص باشه و بر همین اساس بانک مرکزی بخشنامه‌ای رو قبلا داده بود به بانک ها برای این موضوع و لزوم تطابق این دو مورد. خب حالا تا الان حالت بازدارندگی نداشتیم بخشنامه، ولی از 30 دی دیگه حالت بازدارندگی خواهد داشت و کسانی که این تطابق کد پستی و محل اقامتشون با در شبکه بانکی و اطلاعاتی که موجود هست تطابق نداشته باشه دیگه از اعطای دست چک محروم میشن، یک شبکه بانکی دیگه نباید دست چک بهشون بده. این حالا میبرم حالت خود اظهاری داره ها، یعنی سامانی که برای
من خب نه، این سرش یه ممنوعیت هم تایش اومد و گفته اگر از تاریخ 30 دی ماه نکنیم دیگه نمیتونیم تو سامانه صیاد. یه سوال ببینید، مردمی که دارن صدای ما رو میشنون این قانون رو میخونن بس، یک سری بدیهیات بانکی رو باش آشنا هستن. الان تقریبا میتونیم بگیم همه کسایی که به سن قانونی رسیدن یک جورایی گذرشون به بانک خورده برای اینکه یه افتتاح حساب انجام بدن، میخواد دانش آموز باشه، دانشجو باشه، به هر حال نمیگیم 100%، ولی همه گذرشون افتاده بنا به دلایل مختلف. قدیم ترها اگر می‌خواستیم دسته چک بگیریم در دهه 70 و 80 ما میومدیم باید اثبات محل سکونت می‌بردیم. سند ملکی می‌بردیم، اجاره نامه می‌بردیم، هر چی. و بعد برای اینکه دسته چک بگیریم یه نامه احراز محل سکونت هم پست می‌شد که اون نامه می‌رسید برمیگردونیم به بانک، یا اینکه نه بعضی بانک‌های خصوصی این رو میرن تایید میگیرن، میره اداره پست و برمیگرده دوباره به شعبه. خب این راه بود. الان شما دیگه حتی بخواید یه کارت بانکی ساده هم بگیرید، حالا میخواد کردیت بانک که نه، اون دبیت کارت، کارت نقدی باشه، همین کارت های آبر بانک معمولی هم بگیرید، باز باید احراز هویت، احراز محل سکونت انجام بشود، یعنی اون نامه دوباره میره.
اطلاعات موجود هست ببینید،
و به اضافه اینکه در کد ملی مون اون اطلاعات هست، یعنی همه افراد هم باز یه سامانه صنایع هست که توش ثبت نام کردن. این برای چیه؟ این مخصوصا تاکید تو سامانه ملی املاک و اسکان، آیا به خاطر اینه که توجه نشد بهش، میخوایم با زور و جبر ببریم سراغمون؟
ببینید ما تو شبکه بانک اطلاعات از جمله کد پستی و کد ملی و موارد از جمله آدرس همه موجوده.
خب
چیزی که الان اضافه شده این آدرس و کد ملی باید با اطلاعاتی که توی سامانه ملی املاک و اسکان هست تطابق داشته باشه. چرا؟ چون قانون مالیات های مستقیم به ما گفته که ارائه خدمات بانکی منوط به احراز نشانی محل اقامت اشخاص تو اون سامانه است، یعنی اون سامانه باید ملاک قرار بگیره برای اینکه خدمات بانکی ارائه بشه به اشخاصی که متقاضی دست مثلا از جمله متقاضی دست متقاضیان دست بشه.
من این همه تاکید رو اون سامانه رو متوجه نمیشم.
ببینید این قانون مالیات های مستقیمه، این اصلا ارتباطی به شبکه بانکی نداره. ماده 169 مکرر قانون مالیات